أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقع الكلام في مسقطات خيار العيد. صاحب مرحوم شیخ در مکاسب فرموده است که مسقطات گاهی مسقطات خیار عیبند به طرفین آن، تارتن مسقط خیار عیبند به احد طرفین، یعنی فقط حق الفسخ را اسقاط می کنند یا فقط حق العرش را اسقاط می کنند، ولذا وارد شدند در مصادیق مسقطات خیار عید به طرفیه او به احد طرفیه. حضرت امام فرمودند که این تعبیر تعبیر درستی نیست. اصلا معنا ندارد که شما برای خیار دو طرف قرار بدید، بعد بخواهید یک طرف آن را اثبات کنید. اولا حق به جامع تعلق نمیگیره. اگر بگویند مشتری المعیب قبل احداث الحدث ان شاء فتح و ان شاء اخذ العرش، این به معنای تعدد حق است، نه به معنای حق واحد که تعلق گرفته است به احدهما. حق معنا ندارد که به احده ما تعلق بگیرد. این آقای مشتری حق دارد فرض کند، این یک حق. حق دارد عرش بگیرد، این هم حق دوم. تضاد در استیفاء این دو حق هست که نمی شود این دو حق را با هم استیفاء کرد. اگر حق العرش رو استیفاء کنه، دیگه نوبت به استیفاء حق الفسخ نمی رسه. معناش رضای به بقاء عقد است. اگر استیفا کنه حق الفسخ را، دیگه موضوع استیفا حق العرش باقی نمیمونه. پس مشتری المعیب بنابر نظر مشهور که گفتن قبل از احداث حدث مخیر است بین الفسخ والعرش، معنایش این است که دو حق دارد. یک حق ان یفسخ، حق دوم ان یأخذ العرش. پس این که مرحوم شیخ فرموده است که حق خیار دو طرف دارد، یعنی یک حق واحد است تعلق گرفته است به احد الامرین، این غیر معقوله. اینی هم که مرحوم سید یزدی در جلد 2 صفحه 71 حاشیه مکاسب، مرحوم ایروانی در جلد 2 صفحه 53 حاشیه مکاسب فرمودن حق واحد خیار العیب، حق واحد متعلق به احد الامرین اما الفسخ او اخذ العرش، این محال است. بعد امام فرمودند پس تعبیر مرحوم شیخ هم که فرمود فی مسقطات هذا الخيار به طرفه معنا پیدا نمی کند، مسقطات هذا الخيار به احد طرفه هم معقول نیست، چون اگر خیار حق واحد تعلق بالجامع معنا ندارد که ما بیاییم یک طرف این جامع رو اسقاط کنیم. اخراج یک طرف از طرفیت معقول نیست. شما حق واحد دارید. اگر فرمایش مرحوم شیخ درست باشد که حق واحد له طرفان، یعنی حق واحد متعلق بالجامع بین الفسخ و اخذ العرش، معنا نداره دیگه بگید مسقطات خیار عیب به احد طرفه. این معناش این است که من ذوالخیار می توانم یک طرف را از طرف بودن خارج کنم، این که معنایش اسقاط حق نیست. من می توانم حق را اسقاط کنم، حق را اسقاط کنم، هر دو طرف اسقاط می شود. اما این که بیام بگم نه، من یک طرف را یعنی فرق را او را از طرفیت حق می اندازم، این معنا نداره. اگر حق واحده، اگر حقان است، یک حق رو اسقاط میکنی، یک حق رو حفظ میکنی، هر چی نیست که نظر ما هست. اما اگر حق واحد، خب حق واحد رو یا اسقاط میکنی همش از بین میرود، یا اسقاط نمیکنی، معنا نداره دیگه بگید یک طرفش را از طرف بودن از بین میبرم. بله، حالا این فرمایش حضرت امام بود. ما عرضمون اینه که این که ما تصویر کنیم خیار عیب بنابر نظر مشهور که قبل از احداث حدث مخیره، میتونه فرض کنه یا عرش بگیره، بنابر این نظر یعنی دو حق. البته امکان این مطلب هست، ثبوتا محتمله فرمایش حضرت ما که بنابر نظر مشهور خیار عیب قبل از احداث حدث یعنی دو حق، حق الفسخ و حق العرش. اما این که حضرت امام فرمودن احتمال تعلق حق واحد به جامع، لکه حق به احد الامرین اما ان تفسخ او تأخذ العرش، این محال است و اشکال کردند مرحوم شیخ، مرحوم سید یزدی و مرحوم ایروانی. به نظر ما هیچ استحاله ای نداره، چه اشکالی دارد شبیه واجب تأخیری؟ چجور در اونجا میگن واجب است احدهما، هرچند امام در اون هم ایراد گرفته اند، اونجا هم اشکال دارند که وجوب تأخیری وجوب متعلق به احدهما باشد، ولیکن ما در اصول جواب دادیم از اشکالات و هیچ محذوری ندارد تعلق حق به احدهما، و این تعلق حق به فرد مردد نیست. احدهما یک مفهومی است انتزائی که هیچ مصداق فرد مردد نیست، جامع است نه فرد مردد، جامع. جامع گاهی جامع طبیعی است مثل انسان، گاهی جامع انتزائی است عنوان احدهما. اینجا هم حق تعلق میگیره به عنوان احدهما، به عنوان جامع انتزائی. حق متعلق به جامع، شما حق دارید نسبت به این جامع، چه اشکالی داره؟ شما اختیار بکنید فقر را مصداق حق جامع انتظاری.
نه نه
حالا این هیچ اشکالی ندارد. البته ما اصلا تأخیر رو منکریم، میگیم قبل از احداث حدث تأخیر نیست، فقط حق الفسخ است، و بعد از احداث حدث فقط اخذ العرش است، ولذا اصلا نوبت به این بحث نمیرسد. اینی هم که حضرت امام فرمود اگر شما بگویید حق واحد متعلق به احدهما هست، معنا ندارد بیایید اسقاط کنید یک طرف را از طرف بودن حق. این حق واحد است، یا اسقاط می کنید کل حق اسقاط می شود، یا اسقاط نمی کنید کل حق باقی است. این که قبل از احداث حدث بگویید فقط اخذ العرض، فقط حق الفسخ را اثبات کردم، حق العرش را اثبات نمی کنم، یا برعکس حق العرش را اثبات می کنم حق الفسخ را اثبات نمی کنم، این با مبنای حق واحد سازگار نیست. چرا سازگار نیست؟ اثبات اثبات حقیقی که نیست، یعنی انتهاء عمد حکم. شارع فرموده است شما حق دارید نسبت به احد الامرین، و این حقتان مادامی است که انشاء نکنید سقوط این حق را، یا سقوط احد الطرفین را. اگر انشاء کردی سقوط احد الطرفین را، حق به جامع ساقط میشه، مبدل میشه به حق به اون فردی که اسقاط نکردی. امامی که معتقد است اعتباریات با تکوینیات نباید خلط بشه، فقه با فلسفه نباید خلط بشه، خب حق بود که این بحث رو به عنوان یک بحث اعتباری بپذیرن که مانعی ندارد. در خیار حیوان هم میگوید یا خیار مجلس اسقاط جزء از خیار بکند، چه معذوری دارد؟ نه، چه محضوری دارد؟ میگوید من خیار نسبت به روز دوم را اثبات کردم. وقتی کل خیار حق است جزء آن هم حق است به ارتکاز و غلا. اشکال دارد شما بگویید من انشاء می کنم سقوط خیار حیوان یا خیار مجلس را مازاد و یک ساعت، تا یک ساعت خیار هست بعدش اسقاط. چه اشکال؟ بران حالا این بحث رو خیلی معطل نشیم، اشکالی در تعبیر مرحوم شیخ نیست. حالا وارد اصل بحث بشیم. مسقطات فعلا بحث در مسقطات فسخ است که چه چیزهایی اسقاط می کند حق الفسخ را. مرحوم شیخ فرموده است یسقط جواز الفسخ دون العرش به امور: یک، التزام به بقای عقد، انشاء می کند که من راضی هستم به بقای عقد، حق الفسخ ساقط می شود. بعد شیخ انصاری فرموده است ولو اسقط خیاره فالازهر سقوط العرش به فالازهر سقوط العرش. این یاد تا بله مسقطات جواز فسخ دون العرش. کلام در اینه که اول التزام به بقای عقد است، بعد صحبت اینه که التزام به بقای عقد یا میگه من راضیم به بقای عقد، این اسقاط حق الفسخ. اما اگر بگه اسقط تو خیار العیب، آیا این به معنای اسقاط حق الفسخ است فقط یا حق العرش هم اسقاط میشه؟ اختلاف. حضرت امام فرمودن اگر این آقا بگه اسقاط تو خیار العیب، ظاهر خیار یعنی حق الفسخ، عرش حق العرش چرا ساقط بشود؟ ما دو حق داریم، یک حق الفسخ نامش خیار عیبه، دو حق و اخذ العرش نام او خیار عیب نیست، او یک حق آخریست منظم به خیار عیب. اسقط تو خیار العیب ظاهرش اسقاط همون حق الفسخه. انصاف مطلب اینه این فرمایش حضرت امام هم خلاف ظهور عرفیه. الان وقتی میگن خیار عیب، خیار عیب رو منطبق میبینن هم بر حق الفسخ هم بر حق العرش، حق العرش رو داخل میبینن در خیار عیب. ممکنه از نظر لغوی خیار العیب غیر از حق و اخذ العرش باشه، چون خیار عیب مثل خیار قبل، ولیکن عرفن به حسب عرف ما خیار عیب یعنی اختیاراتی که مشتری معیب دارا هست. حالا اگر اختیار اخذ عرش داره عرفن اونم داخل در خیار عیبه. وقتی میگه به شرط اسقاط کافه خیارات، بعد بیاد این آقای مشتری بگه عرش میگیرم، این عرفی نیست. اسقاط کافه خیارات از جمله خیار عیب خیار غبن. اگر اینطور بگه روشنتره، اگرم نگه خیار عیب به نظر ما اونم همینه. خب ظاهر این که میگه اسقاط میکنیم خیارات را یا میگه اسقاط میکنیم خیار عیب را، یعنی هیچ اثری بر معیوب بودن این مدی بار نشه. ظهور اصلیش اینه. نه میگه به شرط اسقاط خیار عیب. ظهور اصلیش شامل اون اخذ العرش هم میشه و لذا به نظر ما فرق است. بگه من راضیم به بقای عقد، این ظهور در اسقاط حق الفصل داره. ولیکن اگر بگوید اسقاط کردم خیار عیب را، قبول دارم این، قبول کردم این ماشین معیوب را، قبول کردم این ماشین معیوب را، یا اثبات کردم خیار عیب را، این ظاهرش اینه که یعنی هیچ اعتراضی ندارم، نه نسبت به فسخ نه نسبت به عرش هیچ طلبی ندارم.
چرا میگید
اطلاق از نظر لغوی خیار عیب؟ خیار یعنی حق الخیار، یعنی اختیار. ظاهر لغوی اختیار این که انشاء فسخ و انشاء امزل. اخذ العرش حضرت امام می فرمان در ضمن خیار نیست، حکمیست منظم. این خیار رو اثبات کرده، اون حکم منظم رو که اثبات نکرده. میگیم از نظر لغوی و حق مدلول لغوی فرمان شما قابل قبول، اما عرفاً وقتی میگن اسقاط خیار عیب مستبطن اسقاط حق العرش هم هست. هست حالا فعلا بحث اسقاط. در اسقاط اگه میخواد مشتری فقط حق الفصلش اسقاط بشه، نگه اسقاط کردم خیار عیب را، ما عرضمون اینه، بگه اسقاط کردم خیار ابراهیم، این ظهورش در اسقاط حق العرش هم هست. بگه من راضیم به این عقد، گفت راضیم به این عقد، این فقط اسقاط حق الفصله. ولی عرش حق اخذ عرش خواهد داشت. اسقاط خیار عیب ظهور عرفیش اینه که یعنی من برای خودم حق اعتراض دیگر قائل نیستم. اجمالا میگه حق اعتراض قائل نیستم، حالا تفصیلا ممکن است نداند که یکی از انواع اعتراض اخذ العرش است. خب پس اگر میخواهد فقط حق الفصل اسقاط بشود، بگه راضیم به بقای عقد و فرق نمی کنه. این اسقاط که بحث شد، حالا یا اسقاط حق الفصل که مورد بحث مرحوم شیخ است، یا اسقاط خیار عیب که ما عرض کردیم احمد، این شرط بشه در ضمن عقد بیع یا بعد از عقد بیع به طور مستقل انشاء بشه، فرقی نمی کنه. این مسقط اول. مسقط دوم، مرحوم شیخ فرموده مسقط دوم تصرف مشتری است در مبیعی که معیوب هست. تصرف مشتری در مبیع مرحوم شیخ فرموده موجب میشه حق الفسخش از بین بره، ولی حق العرشش محفوظه. بله حالا ما به نظرمون باید تفصیل داد. تارتن تصرف قبل از علم به عیب است، تارتن تصرف بعد از علم به عیب است. اگر تصرف قبل از علم به عیب باشه، باید ببینیم مصداق احداث هدف هست یا نیست. تصرفی که قبل از علم به عیب می کند مشتری، اگر مصداق احداث هدف بود، یعنی موجب تغییر بود در عین عرفن، به نحوی که دیگه نمی گفتن الشیء قائمون به عینه، این موجب میشه حق الفسخ ساقط بشه. اما اگر تصرف مصداق احداث حدث نبود و قبل از علم به عیب بود، نه، حق الفسخ ساقط نمیشه. چرا؟ برای اینکه در روایات ما فرمودن تا اگر احداث حدث کرد لیس له ان یرد، در صحیحه زراره بود، اگر کسی چیزی خرید که معیوب بود، حدیث 2:16 ابواب الخیار، ایما رجل اشترا شیئا و بهی عیب و عوار فأحدث فيه بعد ما قبضه شيئا ثم علم بذلك الإبار و بذلك الداء انه يمضي عليه البيع و يرد عليه بقدر ما نقص. یا در مرسله جمیل حدیث 3 این باب داره که الرجل يشتر الثوب او المتاع فيجد فيه عيبا فقال ان کان الشیء قائما بعینه رده علی صاحبه و اخذ الثمن و ان کان الثوب قد قطع او خیط او صبغ یرجع به نقصان العیب. پس قبل از علم به عیب تصرفی موجب سقوط حق الفسخ است که مصداق احداث حدث باشد، که عرفاً میگن الشیء لیس قائما بعینه، تغییری در عین به وجود بیاید. حضرت امام فرمودن اگر عین تلف بشود با این احداث حدث، اصلا تلف شد بعد از تلف متوجه شد که این مبیع معیوب بوده، امام فرمودن مقتضای قاعده اینه که حق الفسخ ساقط نمیشه. چرا؟ برای اینکه این روایات میگه که ان احدث فیه حدثا یمضی علیه البیع یا امکان الشیء قائما بعینه رده علی صاحبه، این مفهومش چیه؟ مفهومش سالبه به انتفاع محمول است، نه سالبه به انتفاع موضوع. اگر گفتن امکان الشیء قائما بعینه رده، مفهومش اینه که ان لم یکن شیء قائما بعینه لم یرده، یعنی شیء هست ولی قائما بعینه نیست. اما اگر فرض کنید اصلا شیء دیگر نیست، مفهوم ان کان شیء قائما بعینه اینه که ان لم یکن شیء قائما بعینه، نه اینکه اصلا دیگر شیء نیست. مفهوم اذا کان العالم عادلا فاجرمه اینه که اذا لم یکن العالم عادلا، یعنی عالم باشد و عادل نباشد. و الا اگر اصلا سالبه به انتفاع موضوعه، عرفی نیست، سالبه به انتفاع موضوع خلاف فهم عرفی است. فرزندانم لباس ندارند، برای تکدی آمده اینجور میگه، بعد میگن تو که فرزند نداری، میگه از باب سالبه به انتفاع موضوع، بله فرزندی ندارم که لباس داشته باشن. خب این عرفیه این هست؟ این لم یکن شیء قائما بعینه، بله این مفهوم اذا کان الشیء قائما بعینه رده اینه که این لم یکن شیء قائما بعینه لم یرد، یعنی هست این شیء ولی قائما بعینه نیست. ولذا حضرت امام فرمودن تصرفی قبل از علم به عیب موجب سقوط حق الفسخ که موجب بشه این باشد ولی با تغییر. بعد فرموده است که البته ممکنه کسی اولویت ادعا کنه، بگه بابا این هست ولی تغییر در او داد مشتری حق الفرق ندارد. اگر این نباشد به طریق اولا حق فرق ندار، اگر زخمی کرده یک مؤمن را مستحق مجازات است، اگر اونو کشته آزادش میگذارن به طریق اولا مجازاتش میکنن. بابا اگر تغییر ایجاد کرده در این عین، شما میگید حق الفرق نداری، این رو از بین برد، گفته میشه که به اولویت باید بگیم دیگه او حق فرق نداری. امام فرموده کدوم اولویت؟ بابا اگر این جنس دوچار تغییر بشود، این ماشینی که مثلا مثال از بندر گرفت دوچار تصادف شد، خب مال معیوب و مال گردن بایه میشه تو برگرده به بایه، حالا هزاری هم عرش بدی به بایه. خب بابا آقای مشتری تو ماشین ماشین تصادف نشده بردی، یه عیب دیگری داشت، موتورش عیب داشت، حالا تصادف هم کرد شد دو تا مصیبت، خب بایه چه بکنه بیچاره؟ اما اگر نه ماشین رو بالکل انداختی ته دره، خب اینجا بایه ناراحت نمیشه، میگه باش به صبر کن، ثمن مثل ماشین رو به من بده منم ثمن المسما رو بهت میدم، یا اگر مثلیت مثل ماشین رو منو بده من فقط این مشکل نداره. وبال گردن بایه نمیشه دیگه، این ماشینی که توی مشتری در اون تغییر ایجاد کردی وبال گردن بایه میشه، ولی اگر تلف شد وبال نیست. اللهم الا ان یقال که احدث فیه حدثن شامل تغییر به وصف کمال هم میشه، همش که وبال نیست. گاهی مشتری این مبیع رو احدث فیه حدثن، یعنی این خانه رو که خرید نقاشی کرد تعمیر کرد، اینجا که دیگه نمیتونید بگید آقا وبال باید، اینجا دیگه وبال باید نیست، وصف کمال وبال نیست. اگر وصف کمال هم بود شما میگید فعهدت فیه حدثن لم یرد، اینجا دیگه قبول کنید، اینجا قبول کنید اگر مبیع را مشتری کامل تر کرد حق ندارد فرق کند، اینجا دیگه اون نکته‌ای که مبیعی که مشتری تغییر بدهد وبال برگردن بایه خواهد بود پیش نمیاد، اینجا دیگه اولویت درست میشه. امام میفرمون بله اینو قبول دارم، ولی ما انصراف احدث فیه حدثن امکان شیء و قائما بینه را به جایی میدونیم که وصف او را ناقص بکند نه اینکه کامل بکند. اگر مشتری آمد کامل کرد مبیع را، در او تغییری داد به ایجاد وصف کمال، ما او را مصداق احداث حدثی که مطلق تعقل فسخ نمیدونیم. هر کس میدونه بله او ادعای اولویت رو باید بپذیره، ما نمیدونیم. و لذا ایشون فرمودن که ما قبل از اهدا قبل از علم به عیب، اگر عین موجود باشه و تصرفی در این عین انجام بده مشتری که عین باقی است ولیکن تغییر در او به وجود بیاد با فقد وصف نه با حصول وصف کمال، این رو قائلیم که حق الفصل ساقط میشه. اما اگر تلف بشود این عین قبل از علم به عین تصرفی بکند مشتری که این مبیع تلف بشود و یا وصف کمال پیدا کند، نه اینجا حق الفصل ساقط نمیشه. این محصل فرمایش ما نقیصه نیست. حالا این رو ایشون نفرمودن، خب مشخص نیست دیگه، من نظر ایشون رو نمیدونم. ظاهرا اینجا هم قائل به سقوط حق الفرق نشن دیگه، تغییری است که هیچ فرق نکرد از نظر عرف. این فرمایش حضرت امام قابل ملاحظه است، اما اون چه که ایشان فرمود که اگر تلف بشود عین قبل از علم به عین صدق نمی کنه، لیس الشیء قائما بعینه، به نظر ما عرفاً صدق میکنه. لیس الشیء قائما بعینه یعنی اون کالا دیگر سرپا نیست، معنای فارسی چی میشه؟ سر پا نبودن یا به اینه که تلفه یا به اینه که تغییره. شی بله این سالبه به انتفاع موضوع نمیشه که بگیم زیدون تلفه، این که سالبه انتفاع موضوع نیست. زیدون انعدمه، بله اگر از اول نبود، مثل همون مثال فرزندان من لباس ندارم، قصدش اینه که چون من فرزند اصلا ازدواج نکردم اون. اما اگر کسی بگه فرزندان من دیگر سرپا نیستن، میگه کجا؟ یکیشون تو زیر خاکه، یکیشون هم تو بیمارستان. اشکال داره؟ لیس شیء قائما بینه. بله شیء یعنی اون مدیعی که شما خریدید دیگه پابرجا نیست، حالا یا تالف است یا تغییری در او حاصل شد. قائما بعینه نیست. میدونم، یه لحظه اجازه بدید، در هبه هم این تعبیر اومده. در هبه به غیر ذی‌رحم میگن هبه جایز است. هبه به غیر ذی‌رحم قصد قربت هم نکردی، عوض هم نگرفتی، میگن هبه ای که به غیر ذی‌رحم قصد قربت هم نداشتی، عوض هم نگرفتی به جای آن از طرف مقابل، هبتون جایزه. مادامی شما یه واهب حق فسخ داری که کانت الهبت و قائمتن به اینها، اونجا من این مضمون هست. عرف چی میفهمد؟ مادامت الهبت و قائمتن به اینها، این مادامی که اونی که بخشیدی هست و سر پا هست، تغییری در آن حاصل نشده. و اگر طلب شد هندوانه رو بخشیدی به همسایه، اونم خورد، حالا رفتی میگی پشیمان شدم، میگه بابا دیگه قائما بعینه نیست، رفت تو شکم مهمون ها. بله قائما بعینه یعنی سرپا باشد، یعنی تغییری در آن حاصل نشود. این یک. ثانیاً صحیحه زراره، صحیحه زراره فأحدث فیه بعد ما قبضه شیئا، یعنی حتما باید زنده بماند. احدث فی مشترا شیء بعد ما قبضه شیئا، احدث فیه شیئا دیگه بابا، احدث فیه شیئا ولو به ان اکله او اطلفه. هازا البته شما حق دارید، بالاخره ما امروز فرمایشات امام رو یه مقدار زیاد اشکال کردید. عرض دارم خدمتتون، اینم ثانیه، بقیهش باشه انشاءالله.